فرمودن به کسانی رأی بدید و جوری مدیریت کنید که مجبور نشی عذرخواهی کنی از مردم. فرمودن که پرهیز کنید از کاری که اگر از کنندش بپرسن شما این کارو کردی، یا انکار کنه بگه نه بزنه زیرش، یا چی اعتذر منه، مجبور شه بگه آره ببخشید عذرخواهی کن. فرمودن کاری بکن که بتونی پاش وایستی سرتو بالا بگیری با افتخار بگی بله من این کارو کردم، بله من اینو گفتم، اینم تلاشام بوده، اینقدرشم رسیدم. فرمودن بپرهیز از هر کاری که اگر پرسش بشود اذا سئل عن وحذر کل عمل اذا سئل عن، بترس از کاری که وقتی که سوال میکنن صاحبه انکره او اعتذر من، یا بزنه زیرش انکار کنه یا بگه که مجبور شو به عذرخواهی. حتی اگه پاکترین آدم باشی، آقا کومیل، دعای کومیل که میگن، این جناب کومیل یه آدم بسیار شریفی بود، آدم وارسته، پاک، مطیع امام، بی عرضه هم نبود. اما یه وقتی به امام یک مأموریتی بهش دادن، گفتن آقا مسئول یک گروه نیرو، بخشی از نیروها باش، اونجا رو رها نکن، اون خط رو رها نکن، اونجا خطرناکه، همون تو مسئولیتت همونجاست، به چشم درست انجام بده. شهر هیت، فرماندار هیت بود که در همین عراق میشد. ایشون یک عمل نسنجیده انجام داد، اون کاری که بهش سپردن گفت حالا که چیزی نیستی انجام میشه، پاشد رفت نیروهاشو برد جای دیگه، منطقه قرقیسیا با نیروهای معاویه درگیر شد. اونا هم یه تاکتیک بود، تایی که این نیروهاشو آوردیون از اون طرف رفتن اونجا رو گرفتن. اون مأموریتی که امیرالمومنین بهش داده بودن، ایشون رفت جای دیگه، رفت قرقیسیا در ساحل فرات، اونجا درگیر شد با نیروهای اونا، اونا هم اومدن اونجا رو گرفتن. حالا تعبیر حضرت امیر رو نگاه کنید، مکتب پیامبر، مکتب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، شاگرد اول مدرسه پیغمبره. ایشون حتی به کسی مثل کومیل اینو میگن، مسئولین ما اینا رو گوش کنن، بهش نامه نوشتن فرمودن که کومیل خراب کردی، چیزی که من از تو خواستم درست انجام ندادی، هر کار دیگه میخوای انجام بده بده، مهم نیست، اونی که من ازت خواستم مأموریت درست انجام ندادی. ان تذیع المرء ما ولی و تکلفه ما کفی، این که یک کسی اون کاری که ازش خواستن بهت مأموریت دادم تو پذیرفتی اونو ضایع کردی، رفتی یک کاری که مربوط به تو نبود اصلا، خودش مسئول دیگه ای داشت، رفتی او کار رو انجام دادی، لعجز حاضر، بی ارزگی آشکار، عجزه، بی ارزه، تو این کار، تو این کارت بی ارزه بودی. و رأی متبر، این اندیشه و فکر تری هم که داشتی طرح تباه و خرابی بود، خطای بزرگی کردی. ان تعاطی کل غارت علی اهل قرقیسیا، این عملیاتی که رفتی تو قرقیسیا انجام دادی که اصلا به تو مربوط نبود. و تعطیل که مصالح کلتی و لیناک، اون مأموریتی که من بهت دادم او رو رها کردی، او رو درست انجام ندادی. لیسه بها من یمنعها، هیچ کسی دیگه هم به جای تو نبود، کسی هم اونجا نگذاشتی، کسی هم نبود که از اونجا دفاع کنه. ولا يرد الجيش عنها، نیروهای معاویه رو اونجا عقب بزنه. این لرأی شعاع، این طرز فکر نسنجیده بود، این طرحت به درد خودت میخورد. فقط سرت، میدونی چی کار کردی؟ سرت جسرن، شده یه پلی که دشمن از روی تو عبور کرد، آمد به اسلام و مسلمین ضربه زد، تو شدی پل دشمن با یک آدم خوبی هستی، تو یک کار رو پذیرفتی، من به تو گفتم این کار رو بکن، تو یک کار رو تعهد کردی، چرا همون رو درست انجام نمیدی؟ دیدید مسئولین ما هم اینجوری هستن، خیلی هاشون مثلا مسئول یک کاری همون کار خودش درست انجام نمیده، هی به یک دیگران گیر میدن. همه امام یه وقت گفت آقا هر کس اگه همون کاری که دستش درست انجام بده همه کارا درست میشه، کاری که به خودت پذیرفتی دست یا به تو داده شده او رو انجام میده، هی آقا اونجا خرابه، اونجا خرابه. بابا تو جای خودت درست کن، بقیه جا همه درست میشه. فرمودن که میدونی چه کردی؟ با حسن نیت، ولی چون کارتو درست انجام ندادی، فقط سرت جسرن، یه پلی شدی لمن اراد الغاره من اعدائک علی اولیائک، که دشمنان تو با عبور از تو به دوستان تو ضربه زدند، تو پروژه دشمن قرار گرفتی، ندانسته و نخواسته این موضع‌گیری و این کاری که کردی به دشمن خدمت کردی و به دوستانت ضربه زدی. غیر شدید المنکب، تو میتونست یک بازوی قوی باشی در خدمت انقلاب و مکتب، ولی نیستی، نشدی اینجا. ولا مهیب الجانب، هیبتی هم نشون ندادی، هیبتت از بین رفت، دیگه دشمن نمیترسه از اون ناحیه چون پیروز شد اونجا. ولا صادن ثقرتن، هیچ رخنه ای رو نبستی اونجا، من بهت گفتم رخنه ها رو ببند نفوذ نکنن،
ولا کاسر لعدو شوکتن،
تو باید شوکت دشمن رو میشکستی اونجا، نشکستی.
ولا مغنن عن اهل مصر، مردم اون شهر اعتمادشون به تو بود، تو ول کردی. ولا مجزن عن امیره،
اون چیزی هم که فرمانده تو از تو خواست اینجا درست عمل نکردیم.
خب فرمودن که انسان مکتبی را موجز بگوید. خداوند در قرآن می‌فرماید و جعلناهم امتا وسطا، اگر خدا انسان را امت وسط قرار داد پس چرا نخبگان ما جناح‌بندی میکنن؟ خدا انسان امت وسط قرار نداد، امت اسلامی را، مسلمان را اگر به اسلام عمل کنه گفت شما امت وسطید، چرا نخبگان جناح‌بندی میکنن؟ اولا بعضی از اینا اصلا نخبه نیستن، اسمشون به خودی در رفته.
اونایی که نخبه‌ان، نخبه یعنی سواد و نفوذ و تصمیم سازی برای دیگران، اینا هم دو تیپن. بعضیشون معارف، دانش، سواد اسلامی دارن، بعضیا ندارن. بعضیا هم باز سواد اسلامی دارن، باز دو جورن. اهل عمل اسلامی یا هستن یا نیستن. چون بعضیا خیلی چیزا رو میدونیم عمل نمیکنیم. اما اگر همه اینا بود بازم جناح بندی بود، بازم اشکال نداره. اختلاف نظر، اختلاف سلیقه عیبی نداره. اما جنگ قدرته که بده برای دنیا. فرمودن پس قانون کارمای خداوند چیست؟ به کجا می رویم؟ حالا او کارما واضح بحث دیگه بود، نفهمیدم اینجا چرا آوردین. یک جلسه بذاریم راجع به کارما جداگانه بحث کنیم. چرا جبهه انقلاب در زمینه کادرسازی غافل مانده؟ در هر دوره منتظر اشخاص باید باشیم و گزینه‌های ایراد کار چیست؟ ایراد کار همینه که کادرسازی نمیشه. البته ما ببینید یک جامعه ما جوری رشد کرده، 1000 تا رئیس جمهور داریم، 10,000 تا آدم. یعنی این رئیس جمهورایی که تا حالا داشتیم اگه اینا ملاکن، رئیس جمهورای ما مثل اینا 10,000 نفر هستن. 10,000 ما الان رئیس جمهور داریم، واقعا در این حدا ارزای رئیس جمهوری دارن. دیگه حالا کوتاه بیایم 10,000، خیلی کوتاه بیایم 1,000 تا هستن، مگر شاخص ها رو ببریم خیلی بالا، بالاتر. با توجه به رفتار جناب ابوذر، صداقت و صراحت لهجه ایشان و اینکه ایشان بابت همین خصلت تنها شدند، آیا یک حزب اللهی جذاب بهتر نیست در جهت جذب حد اکثری رفتار کند؟ جذاب و دفع هر دوش باید باشه، جذب و دفع. اگر منظور از جذب، جذب افکار عمومی است، هدایت جامعه است، حرکت دادن جامعه است، اون خصلت ابوذری با این منافاتی نداره. اصلا اون برای همین فریاد میزنه که جذب کنه به مسیر حق. چرا هر چی بیشتر بتونی تأثیر بگذاری تو جامعه مهمتره. منتها گاهی به یک شرایطی ممکنه برسی که دیگه بدیهیات الفبای اسلامی رو وقتی میگی باید درگیر میشن، جلو تو بگیرن، اونجا دیگه باید تن بدی. آخه بعد دوستان میگن آقا این نهی از منکر خیلی چیز خوبیه، نه منتها خب مشکل درست میکنه برای آدم گاهی. خب آقا اصلا برای ثوابش برای همین که مشکل درست میکنه، میخوان یک جوری امر به معروف نهی از منکر کنن که هیچ مشکلی برایشون پیش نیاد. این مثل که بگی من جهاد میرم جبهه به شرطی که نه تیر بخورم نه ترکش، سالم برگردم، چون مامانم گفته سالم باید برگردی. این که مجاهد نیست که. امر به معروف نهی از منکر چرا بالاترین پاداش ها رو داره؟ برای که تو سینه صاف میکنی، جلوی باطل بایستی، ولی که برای شخص تو الان هیچ منفعت مادی نداره، بلکه ضرر هم داره. دشمن پیدا میکنی، دوستای سابقت هم دشمنت میشن، جلو تو میگیرن، حرف در میارن، فوش میدن، تهمت میزنن، تهدید میکنن، پرونده سازی میکنه برات. خب بله اینا هم هست توش، باید کارو بکنی. البته در حکومت فاسد یه جوره شیوه هاش تا انقلاب و براندازی میره، در حکومت مشروع مثل جمهوری اسلامی یه جوری دیگه است. اما در جمهوری اسلامی هم میشود اتفاق بیفته گاهی شما به خاطر امر به معروف نهی از منکر صدمه ببینی، حتی بازداشتن بشی، زندون. خب برو، عیب نداره، اگه لازم شد برو. مراقب انحراف در جمهوری اسلامی باید باشی، انحراف به وجود نیاد. هزینه بده، بده فوش میشنوی، اخراج میشی، عیبی نداره دیگه. خدا و خرما همیشه با هم نیست، یه عده جونشون رو دادن بابا، بعضی 35 سال رو تخ خوابیدن، یه خانواده 4 تا بچه‌ش داد، تو نمیخوای 2 ماه بری زندون؟ نمیخوای شغلتو ازت بگیرن؟ خب بکن وایس تو. اگه وای نستی، بعضی های مسیر همتون میرن. 20 سال دیگه میبینی یک چه جمهوری اسلامی پاکستان یا حکومت اسلامی از نوع عربستان یا حکومت های لیبرال با ظاهر مذهبی. با توجه به فرموده رهبری که میگن در جامعه دو قطبی نباشد، اگر
چون این موردی باشد و هست، طوری که یک جامعه از خودی بیشتر ضربه می‌خورد تا دشمن، بهترین راهکار برای اتحاد چیست؟ ببین دو قطبی دو تا معنا داره. یک وقت میگن دو قطبی یعنی تنش‌های وسیع اجتماعی، مردم رو به جون هم انداختن و این کارا، این دو قطبی بده، نفرت کینه درگیری مثل کارهای سال 88 و اینا. یه وقت میگه دو قطبی یعنی که بالاخره دو تا چند تا دیدگاه یا اشخاصی که برنامه‌هاشون سلیقه‌هاشون طرح‌هاشون کلاً با هم دیگه یه جایی تفاوت و تعارض داره. این دو قطبی دوم عیبی نداره. اصلا انتخابات یعنی همین، انتخابات یعنی انتخاب بین دو یا چند قطب. متا این قطب نه که یکی از بیخ اونور یکی از اساس این طرف، بلکه هر دو بگن آقا در چارچوب قانون ما مجری می‌خوایم رئیس جمهور. یعنی چی رئیس جمهور؟ یکی از سه قوه است زیر نظر ولایت فقیه، مستقل نیستش که، کل حکومت نیست که، در چارچوب قوانینی که مجلس تصویب میکنه تحت نظارت باید خدمات اجرایی بده به جامعه، اینه، نه باید بالاتر ببریش نه پایین‌تر بیاریش. در این حد دو قطبی تو همه جا به یک معنا دو قطبی و چند قطبی هست. اصلا زندگی بر اساس تعارض و تضادهای اینجوری در جریانه. اما اون دو قطبی که گفتن نباشه جنگ و دعوا هست، اونا بده. زمینه که سال 88 هم یه سوالم پرسیدن که در سخنرانی رهبری خطبه نماز جمعه بعد از اون درگیری های تنش های سال 88، من می‌خواستم برام اشاره کنم که دیگه حالا وقت نیست. اونجا دقت کنید رهبری تو نماز جمعه 29 خرداد یک هفته بعد از انتخابات که خیابونا شلوغ شده بود، تهران درگیری و آتش می‌زدن و اینا، اونو من خواهش میکنم دقت کنید دوستان. اولا اینکه آقا فلانی در فلان وقت چرا ازش دفاع کردین، چرا فلانی از فلان وقت چرا بهش حمله کردین، دیدی ما درست میگفتیم اون وقت اینجوری بود، دیدی شما غلط میگفتی فلانی اینجوری بود، اینا فکر میکنن اشخاص معیارن، در حالی که عرض کردیم اشخاص معیار نیستن، افعال معیارن. این که در هر لحظه ای شما تو این موقعیت الان چه کار داری میکنی و این کارت درسته یا غلطه، اینا معیار داوریه. نه اینکه آقا این همون شخصه که در مثلا 10 سال پیش 30 سال پیش فلان بود، شما اون روز چرا اون موضوعی گرفتی، دیدی ما درست میگفتیم؟ آقا جون اون موقع این شخص این کارو کرد، اون شخص اون حرف رو زد، ما راجع به اون افعال اون حرفا حرف زدیم، داوری کردیم، گفتم آقا اون درسته غلطه، گفتیم فلان دیدگاه به من نزدیکتره، و هم بعد از انتخابات نه قبلش که. خب این درسته، الان هم میگیم بله اون نزدیکتر بود، اون حرفا اون شعارها شعار انقلاب بود، اونا شعار انقلاب بود، برای همین هم بیشترین استقبال در تاریخ جمهوری اسلامی از اون حرفا شد در سال 88. 24.5 میلیون رأی داده، بالاترین رأیی که داده شده به یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی تا الان سال 88 داده شد. خب رهبری تو او خطبه گفت که این شعارا تو مسائل مثال زدشون، گفت بین آقای الف و آقای ه اختلاف نظر است در مسائل فرهنگ، در سیاست خارجی، در اقتصاد، مشخصا هم گفت در این ستایشون، گفت در این موارد اختلاف نظر است، در این سه موردی که ما گفتیم شعارها و مواضع فلانی به مواضع انقلاب و مواضع من نزدیکتر است. 100% درست بود، الان هم درسته. حالا اگر اونجا یه شخصی با هزاران سوابق عالی اونجا مواضع غلط داشته، خب گفته آقا ما نوکر تو هم رفیقی، ما با هم دیگه 40 ساله 50 ساله، ولی این حرفا فاصله گرفته از حرفای امام و انقلاب. با اون یکی دیگه میگن یک جوان یه تازه آمده، ولی چون شعار انقلاب رو دادی اینا نزدیکتر این حرفا الان به این شعارها و بیشترین رأی هم آوردی. حالا فردا فرض کنیم اون شخص خودش از اون حرفا یادش بره یه چیزای دیگه بگه، دیگه نمیگن با شما گفتیم من به این شخص، به شخص نگفتیم، گفتیم به این شعارا، به این حرفا. وقتی خود شخص از این حرفا اگه فاصله گرفته، وقتی فاصله گرفت تو از این، ما گفتیم ما به این حرفا نزدیکتریم، وگه تو از این حرفا فاصله گرفتی خب تو دور شدی دیگه، ما حرفمون عوض نشده که. بعدم رهبری اونجا ایشون یادتونه، ایشون اونجا گفت که هر 4 تا شخصیت نامزدا، هر 4 تا متعلق به انقلابن، هر 4 تا جزو مسئولین جمهوری اسلامی هن. گفت یکیشون فرمانده از فرمانده های اصلی جنگ بوده، یکیشون نخست وزیر خود من بوده، یکیشون رئیس مجلس دو دور بوده، یکیشون هم رئیس جمهور قبلیه رئیس جمهور بوده، همشون متعلق به این رقابت درون نظام است، نه رقابت با نظام. رقابت سالم در چارچوب نظام رو دارن تبدیل میکنن به رقابت، بلکه درگیری با خود نظام. ایشون گفت که آقا آرامش رو حفظ کنید، قانون رعایت بکنید، سوء استفاده میکنه دشمن، برنامه دارن، هرج و مرج دارن رژید. اصلا اگه اینجا ما کوتاه بیایم بگیم که خیلی خوب چون شما قبول نداری باطل، دیگه بعد از این هیچ انتخاباتی در این کشور نمیشه اجرا کرد. وقتی با 11 میلیون اختلاف بگید چون تو قبول نداری، ما بگیم خیلی خوب، به مردم توهین کردی، به رأی مردم جمهوریت رو گذاشتی زیر پات. بعد از او هر انتخابات دیگه ای بشه با اختلاف کمترم خواهد بود دیگه، باز یک بازنده ای خواهد داشت، باز اون میگه آقا تقلب شده. اگه به حرفش نکنی میگه چطور اونجا که 11 میلیون اختلاف بود قبول کردی با این که مدرک نبود؟ ما که اختلاف بود مثلا 1.5 میلیونه، مثل انتخابات قبلی سال 92 لب مرزی بود دیگه. خب اگه همین حرف زده میشد، این که بیشتر اولویت داشت تا ابطال بشه. اگر حرف ایران بپذیری باز دوباره ابطال کنی، خب این خط ابطال انتخابات کجا متوقف میشه؟ یعنی توهین به جمهوریت. ولایت فقیه ضامن جمهوریت و رأی ملت بود، به خاطر او بود، دفاع از شخص نبود، دفاع از رأی ملت بود، دفاع از انتخابات بود. همون جایم تو همون خطبه ایشون گفت، دوباره رجوع کنید، به دو طرف انتقاد کرد. به او آقا گفت که شما به مرحوم آقای هاشمی تهمت فساد زدی، ایشان فاسد نیست، فساد اقتصادی نداره، ایشون یک عمر خدمت کرده به انقلاب، به اموال شخصیش اضافه نشده، بستگانش اگر کسانی هستن اون هم باید محاکمه بشه، اثبات بشه تو دادگاه. بعد به این طرف هم گفتن شما رئیس جمهور رو به لجن کشیدید با این همه خدماتی که کرد. آقا یک بار برای همیشه بدونیم این مسئله رو روشن بشه، منطق اسلام اینه، اشخاص نه سیاه 100% نه سفید 100%، همشون خدمات دارن و صدمات، بعضیاشون خیانت هم دارن. وقتی صدماتشو میشموری خدماتش فراموش نشه، وقتی خدماتشو میشموری صدماتش فراموش نشه. از اول انقلاب ما داشتیم، ممکن که آقا رئیس جمهورای ما که هر کدوم یک جوری خلاصه چیز از آب در اومدن، آخرش یک مشکلی پیدا کردن. رئیس جمهور اولمون بنی صد که خیانت کرد و اسنادش از تو لانه بعدیش در آمد و آرایش کرد و فرار کرد رفت. منس بازرگان نخست وزیر با مواضع انقلاب زاویه پیدا کرد. همینجور بیا. خب اینا بوده، بله چی؟ چی؟ بنده همین الان از من بپرسن بنی صد رو، اصلا بنی صد نه، شاه رو. به شما میگم که 3 تا نقطه مثبت و 1000 تا نقطه منفی. بنی صدر و بازرگان، من الان راجع به مرحوم بازرگان برای شما میتونم یک لیستی از خدماتشو بشمارم، به خصوص قبل از انقلاب. اما صدماتش هم باید بشموری. دستاورد کل ملت داشت به باد میرفت. این حرفات غلط آقا. آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری، من دوران درس خارج فقه اصول در قم 3-4 تا استاد ثابت داشتم، میگه آقای منتظری بود، 4 سال پای درس ایشون بودم. آقای منتظری نقاط مثبتی داشت. خود امام گفت فقه سیاسی شما طول به لحاظ نظری کار بسیار موفقیه، 4 جلد کتاب ولایت فقیه قبل از انقلاب، اون همه مبارزه تلاش، اونا رو باید ببینی. اما کاری که تهش کردی، شما وقتی که شدی قائم مقام شخص دوم انقلاب، 4 جلد کتاب برای ولایت فقیه نوشتی، خلاف همش عمل کردی. خب او خدمات شما فراموش نبود بکنیم، خیلی خدمات داشت آقای منتظری، برای همین هم شد شخص دوم انقلاب. اما این صدمات هم کردی، این خطاها هم کردی، دو سه جایم کار رسید به خیانت. شما خلاف درست حرفایی که خودت زدی آمدی، خلاف اون چی که براش یه عالم آیه و حدیث آورده بودی آمدی عمل کردی، خلاف کتاب ولایت فقیه عمل کردی. من نمیتونم بگم آقای منتظری خصلتای مثبتش نبوده اصلا از اول. این که توهین به خود انقلابه که شما چطوری آدمی که سراسر خطا و خیانت بوده کردینش قائم مقام شخص دوم انقلاب. نه آقا، امتیازهای زیادی داشت آقای منتظری، اما خطاهای بزرگی کرد. خب یه آدمی که نهضت های آزادی بخش رو میگفت، آخر کار تو مصاحبه صحبت از سازش با اسرائیل کرد، پیشنهاد روز قدس و مرگ بر آمریکا و اینا رو خیلیش آقای منتظری داده بود. خب بعد ایشون آمد صحبت از اینکه آقا مرگ بر آمریکا چیه و فلان چیه، ولایت فقیه حرفای خودش رو ایشون پس گرفت، به امام تهمت زد، به امام تهمت زد، چیزای گفت و نوشت که تا همین الان دشمن استفاده سوء استفاده میکنه از اونها و دروغ یا بهش دروغ میگفتن باور میکرد یا خودش میشون تو لجبازی افتاد. خب بعد نمیگم آقا آقای منتظری این همه خدمات داشت، این خطاها هم داشت، به حدی که امام آخر عمرش نوشت که تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان اسلام به اسلام. یعنی گفت شما از خطا رفتی اونور. امام گفت که میترسم جای شما در قعر جهنم باشد. همون امامی که گفته بود راجع به آقای منتظری، منتظری آقای منتظری پاره تن منه یا محصول عمر ماجی که از محصول. خب همینطور بقیه هم همینطور، شما بیا همینطور بوده همش. میرحسین موسوی و کروبی خیلی خدمات کردن تو دهه 60 به خصوص. موسوی نخست وزیر دهه 60 در دوران جنگ خیلی خدمت کرد. من حالا اینجا برای اولین بار میگم، من سال 80 خودم یک جلسه داشتم با موسوی، با آقای موسوی، 2-3 ساعت بود که ازش دعوت کردم برای ریاست جمهوری بیاد، چون احساسم این بود که آدم شایسته ایه، سابقه مدیریت داره، انقلابیه، تو خط امامه، توی خط رو خطوطای روشنفکری و لیبرالیستی و اینا نیفتاده. خودم یادم میاد یه جلسه 2 ساعت خورده ای بود، دور اول خاتمی تمام شد، دور دومش بود. رفتم بهشون گفتم آقا به نظر من شما بیا برای ریاست جمهوری و کمکم ای با شما میکن. خودششون گفت نه. و من گفتم اینا لیبرالن، نه خط امامی نیستن، شما بیا اون پرچم دهه 60 و بالا ببر. و خیلی افکارش و حرفاش هم حرفای رهبری و امام و انقلاب اینا بود. چون مثلا گفت به من گفت که حرفایی که شما میزنید اینا اغلبش همین چیزایی که ما قبول داریم همیناست. حتی جریان‌های لیبرال مذهبی که نسبیت معرفت و این حرفا رو دهه 70 میگفتن، میگفت اینا به نظر من خط فراماسونری هن. یعنی خب این موازه خیلی موازه خوبیه دیگه. خیلی خوب، خدمات به جای خود، ولی این کاری که سال 88 میکنی، آقا با 11 میلیون رای عقب افتادی، خودت میای اعلام میکنی که من رئیس جمهور شدم، بعدم به هر چی میگن آقا بیا راه حل قانونی، بیا دو نفره، بیا تو تلویزیون حرف بزن، رهبری ازت خواهش میکنه، همه میگن مدرکت کو. من مدرک نمیدم، گفتگویم نمیکنم، باید باطل شه. اینکه دیگه شاه هم اینجوری حرف نمیزد. خب این خطای دیگه، اون خدمات دیگه هم خطات، مردم رو بکشید تو خیابون همینطور ادامه بدید. آقای کروبی میگه کم خدمت کرده، پدرش جزو انقلابیون بود، خودش زحمت کشید زمان انقلاب. اون وقتی دیگه قضیه رو شخصی میکنی، امریکا، اسرائیل، دشمن، منافقین همه آمدن تو صحنه، شما براتون باکتون نیست، باز ادامه میدید. اصلا این قضیه هست رو من نمیدونستم، پرسیدم گفتم کی چی بوده که شورای امنیت گفته هست. گفت آقا اینا سال 88 زمان انتخابات نبود، اینا یک سال و اندی بعد بود، چون ول نمیکردن، هی دوباره تحریک، دعوت، دوباره فلان. یک سال خورده بعد گفت ایرو شورای امنیت ایشون گفت تصویب شده. من فکر می‌کردم همو ایام مثلا بوده، بعد گفت آقا اصلا یک سال خورده بعد بود، چون هی ادامه دادن 7-8 ماه 10 ماه، هی ادامه، هی دعوت، هی درگیری، رسانه‌های بیگانه هم هی دعوت، هر روز هر هفته یک درگیری. خب وقتی که به اینجا میرسه دیگه شما فاصلت با دشمن کم میشه، ولی حسن نیت داشته باش. آقای خاتمی همینطور، آقای خاتمی دهه 60 زمان امام بهترین مواضع انقلابی تو مقاله هاش، تو روزنامه برابر ضد لیبرال فلان، بعد که میان سر کار 180 درجه تغییر، همون حرفای اونا رو میزنن، همون کارهای اونا رو میکنن. تو جلسات خصوصی رهبری گفت چرا تو جلسات خصوصیتون میگید تقلب نشده؟ ما هم میدونیم تقلب نشده. چرا عمومی اعلام نمیکنید به مردم که تقلب نشده؟ چرا صدها هزار نفر، چند میلیون آدم رو مایوس میکنید، فریب میدید، دروغ میگید؟ شما که میدونید تقلب نشده، تو جلسات خصوصیتون هم دارید میگید تقلب نشده، چرا عمومی نمیگید؟ آقای هاشمی انقلابی درجه اول بود، اصلا انقلاب اسلامی بدون آقای هاشمی نیست واقعا. من خودم از دوران بچگی کودکی، یکی از اشخاصی که همیشه پیش چشم ما بود آقای هاشمی بوده، مخصوصا تو دهه 60 خطبه های آقای هاشمی از شاخص های اصلی انقلاب بود. خب مواضع ایشون عوض شد، ایشون تو دهه 60 پرچمدار جبهه انقلاب خط امام بوده، تو نظام، تو جنگ قبل از انقلاب چقدر خدمات. یه مرتبه تو بعد 20 سال 30 سال حرفای دیگه، شر مواضع دیگه. احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم اینطور، بیشترین رأی رو در تاریخ رئیس جمهور ایران آورده، 24.5 میلیون رأی آورد تو سال 88. هیچ رئیس جمهوری این میزان رأی رو نداشته. تأثیر عمیقی که توی به خصوص چند سال اول دوره اول گذاشت واقعا عالی بود، خیلی خدمت کرد. آقای احمدی نژاد توی 3-4 سال اول خیلی خدمت کرد. ما تو شورای انقلاب فرنگی شاید یکی از بهترین دورانهای شورا و مصوبات شورا اون دوران بود. در سطح جهان اسلام و جهان عرب چقدر محبوبیت پیدا کرد، اصلا مسیر دولت رو تغییر داد واقعا تو چند سال اول. خب بعد از سال به خصوص 88 من نمیدونم، مالا این رأی خیلی بالا مغرور میکنه کرد، لجبازی، دعوا، هر چی که بود، یا مرتبه شروع کرد توی این سالای آخر دوره دومشون اصلا باز دوباره خلاف حرفای خودش که تو دوره اول میزد، درست خلاف اون حرفایشون حرف میزد و موضع میگرفت. که من اگه نمونه‌های رو خود ما دیدیم تو شورای انقلاب فرنگی چی میگفت، که مثلا تعجب میکردم، درست 180 درجه خلاف. نمیدونم این ریاست جمهوری چیه که وقتی میری بعد از یه مدتی بعد حالا نمی‌دونم صندلیش میخ داره و بازم میخوام بشینن ول نمیکنن ولو میخ داره همه. یعنی اصلا مثل که برای تمام رئیس جمهورای ما یک جوری شده که انگار وقتی که میان باید تا آخر باشن، یا اگر میرن یه دوره باز بیان. شما ببینید زمان بنی صدر که اصلا یک شاه روشن فکر بود، یک دیکتاتور بود واقعا، کیش شخصیت کتابی نوشته بود خودش مظهرش بود. دور دوم آقای هاشمی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه که تمام شد، اطرافیان ایشون دنبال این بودن که قانون اساسی رو تغییر بدن صریحا، که رئیس ریاست جمهوری مادام العمر بشه مثلا. چرا؟ خب آقای خاتمی دور دومش صریحا اعلام کرده بود که اگه آدمای من تایید صلاحیت نشن انتخابات رو برگزار نمی کنم. یعنی 8 سال که من هستم بعدش هم باز باید ما باشیم تا باز دوره یه آدم من اینجا باشه، باید دوره بعد ما خودمون بیایم. آقای احمدی نژاد هم همین کاری کرد، گفت آدم منو باید تایید صلاحیت بکنه. خب چرا اینجوری آخه؟ کی گفته وقتی ما رئیس جمهور میشیم باید 2 دوره و بعدم 10 دوره دیگه تا آخر همش باشیم به هر قیمتی؟ اگر ولایت فقیه نبود شما مطمئن باشید این سیستم به سمت استبداد و دیکتاتوری ولو با حسن نیت، چه از نوع چپش راستش ایناش مهم نیست میرفت. بعضیا میخوان خدمت کنن ها، متو میخوان فقط اونها همیشه خدمت کنن. خب بابا دیگه شما هر چی در چنته داشتید توی 4-8 سال نشون دادید، حالا بذار بقیه هم بیان کار کنن. این رقابت این مسائل بسیار مهمه. من خواهش میکنم این خطبه 29 خرداد رهبری رو دوستان برن ببینن، این چیزایی که الان دارن میگن که اینا گفته شده واقعا نبوده، با انصاف بوده، دو طرف تایید شده، به ملت گفتن هر کس به هر کدوم از این 4 تا رأی داده پاداش داره پیش خدا و خدمت کرده به انقلاب و نظام. به هر دو طرف گفتن چرا اینقدر بی انصافانه همدیگر رو میکوبین. و بعد توی انتخابات ها ول کن تا ول کنم، نگو تا نگم، بگو تا بگم. آقا چی رو؟ اگه اتهامی سند داره اثبات میشه که باید بگی وظیفه شرعی بوده، چرا تا حالا نگفتی؟ باید بگی. اگرم دلیل و مدرک نداری و اثبات نشده غلط میکنه که میگی. چی رو میخوای بگی؟ جزی که ملت شک میکنن به همه که بابا اینا همشون مثل دزدن. آره همه دزدن. این میگه نگو تا من نگم، اون میگه اگه بگی منم میگم. این غلط. ما همچی افشاگری آبروریزی اینجوری ما نداریم تو اسلام. اگر موردی بوده و نگفتی و رسیدگی نشده تو هم خائنی، او که دزده خائنه تو هم خائنی. پرونده سازی میکنی نیگر میداری برای دم انتخابات؟ یعنی عدالت مهم نیست، رأی آوردن مهمه. دین نداری؟ اگرم مدرک نداری همینطوری رو هوا تهمت میزنه بازم به دینی. و نتیجهش یه که مردم مخصوصا نسل جوان، حالا اونایی که سنشون بالاتر هم میدونن نه گاهی به هم دیگه مثل تو دعوا آدم هر چی به ذهنش میاد میگه میگن، ولی بچه‌ها نسل جدید شما، من دلم برای شما میسوزه وقتی این بحثا رو میبینم و خودشون میگم چه خبره، چجوریه این ما سر 1 میلیون گیریم، اینا رقمش واحد رقمشون شده 1000 میلیارد دیگه، 100 میلیارد اینا هم کرایه نمیکنه. بگی پس چیه؟ پس جمهوری اسلامی چیه؟ انقلاب چیه؟ و بعد اینه به شما بگم چون دهنا بازه و در است و چیز نیست. البته من معتقدم نظارت شرعی و قانونی در کشور ما بسیار ضعیفه، خلاف اسلام. نظارت دقیق خیلی جهان نیست. اونایی که مسئول نظارتن، چه در قوه قضاییه، چه مجلس، چه دولت، از سازمان بازرسی تا دیوان محاسبات تا وزارت اطلاعات تا دستگاه قضایی تا مجلس، همه اینا کوتاهی کردن. اینا باید تعویض بشن، باید اصلاح بشن. اگه این نظارت تا دقیق بود و دقیق باشه، یه مرتبه نمیگه آقا بیمه اینجوری شد، فلان بانک اینجوری شد، فلان نمیدونم گمرک اینجوریه. همین که از تعمیر میگن، همین که از تعمیر فرمودن، ضایع کردید اون چه که به شما سپردم، خراب کردی، شدی پلی برای عبور دشمن و ضربه زدن دشمن به دوست. تازه اگه آدمای سال اونایتون که سالمین، اونایتون که خودتون فاسدین که هیچ، یا فاسد شدین کم کم. چون ما آدم می‌شناسیم دهه 60 عدالت خواه دو آتیشه بود، تو همین دهه خبر آمد که اختلاس کردن، عوض میشه. آدمایی هم داریم که مثل همون دهه 60 من می‌شناسمشون، همونقدر پاکن، مسئولم هستن، من می‌شناسم همونقدر پاکن. آدم ها مثل هم نیست. خب از یک طرف نظارت یک جایی درست به وظیفش عمل نمی‌کنه، ولی خب حالا یه جای دیگه، الان انتخابات مناظره ها هست، یک عده میگن مناظره نباشه، یک عده میگن باشه. یک علتش هم اینه که چی میخوان بگن، کجا چی رو میخوان لو بده. خب بابا یک ریگی تو کفشته، تنت میخاره، یه مشکلی داری، و الا بگو آقا هر چی داری بگو. چیه؟ چی داری از من؟ بیا بگو. ولی یک ترس دیگه هم هست که آقا میاد یه چیزی میگه دروغ، ولی تو کی چجوری بیای ثابت کنی؟ تا بخوای ثابت کنی و اینا رو پیدا کنی و بگی انتخابات شده، رأی دادن و رفته. اینا هم هست. ما مسائل مختلفی است، ما باید جامعه نگاه کنیم، این تجربیات رو هم از سر بگذاریم. ما نمیخوایم با تهم کنیم که با قصد نمیدونم بدعت و خیانت و تغییر و تحریف داشتن، ما نمیدونیم. ولی در ظاهر تغییر میدادن گاهی بعد از پیغمبر احکام سریه. ببینید علی ابن ابی طالب وقتی که بعد از 20 و چند سال تأخیر با بیعت عموم مردم به خلافت رسید، بعضی چیزها رو جرأت نکرد بگه. خود از حضرت امیر روایت یه فرمودن در حتی در عبادات، حتی در عبادات بیش از 40 بدعت تو این فاصله گذاشته شده که من جرأت نمیکنم بگم که اینا احکام پیغمبر نبود، بعد پیغمبر اینا درست شد. نماز مستحبی جماعت، حضرت امیر گفت بیش از 40 حکم عبادی است که تغییر داده شده، و من الان اگه بگم مسلمین نمیپذیرن، میگن چطوری ما از بچه که بودیم همین حرفا همیشه بوده، چطور؟ یعنی چی؟ مثل که الان مثلا به شما بگن یه چیزی که شما 100% تو ذهنتون اسلامه، الان به شما بگن اصلا تو اسلام نیستی، یه چیزی دیگه است، اصلا میتونی تحمل کنی؟ از تمی فهمودن من گاهی مجبورم سکوت کنم، چون میترسم اگه بگم این نیست یه مرتبه تو اصلش شک کنن بعضیا. اینقدر بعضی چیزها رو تغییر دادن، حتی از بزرگان اسلام. ببینید اینا که من فقط از منابع برادران اهل سنت دارم عرض میکنم، جناب حالا بعضی از بزرگان از صحابه پیامبر، پیغمبر دستور صریح میدادن، اینا میگفتن شما اشتباه میکنید. سر قضیه صلح حدیبیه، خب بعضی از اصحاب پیغمبر که بعداً از بزرگان جهان اسلام شدن، صریح با پیغمبر تنش پیدا کردن، اصلا اعتراض جلوی پیغمبر واشدن، گفتن یعنی چی کار، اعتراض صریح کردن، برخورد صریح کردن. دوستان که میخوان ببینن صحیح مسلم در کتاب جهاد باب 34 جلد 3 صفحه 1412، بعضی از بزرگان مسلمین رو ببینید که با پیغمبر رسما دعوا کردن. پیغمبر میگه حکم خداست، باید این کار نخیر. مثلا اذان بعد از پیغمبر در یه دوره‌ای تغییر کرد، جمله حی علی خیر العمل که جزء اذان بود، در یک دوره‌ای مثلا جناب گفت که این جمله که حی علی خیر العمل معنیش اینه که بهترین عمل نماز است، بشه تابید به سوی بهترین عمل، یعنی میشه نماز در رأس، در حالی که الان دشمنا مثلا جنگ و دشمن اینا هست، شاید این معنیشی باشه که مثلا نبرد با دشمن ارزشش کمتره اگه بگیم نماز خیر العمله مثلا. یعنی استدلال برای به اصطلاح مصلحت مسلمین بود. گفتن بگیم که نگیم نماز بهترین عمله، بگیم از صلات خیر من النوم، بگیم نماز از خواب بهتره. نه که حالا بهترین عمل نمازه، نماز از خواب بهتره. چرا خوابیدین؟ بلند شین نمازتون رو بخونید. خب هیچ سنیتی هم واقعا شاید توی عبادت نیست، مصلحت سنجیه به اسم اسلام، ولی خب بالاخره اذان رو تغییر میده. ها یه وقت شما میگید بشه تابید به سوی بهترین عمل، یه وقت میگیم یعنی نماز، یه وقت میگیم نماز از خواب بهتره، با حسنیت هم انجام میشه. مثلا یا بحث حج تمتع یا بحث متعه اینا تعطیل میشه، بحث ازدواج موقت رو اگر کسانی نمیتونن و نتوانستن ازدواج دائم بکنن، اصل در اسلام ازدواج دائم تک همسری است. اگر دخترانی و پسرانی سنشون رفت بالا، پسر شده 40-50 سالش، دختر شده 35-6 سال، 40 سال، 50 سال، یا خدایی نکرده طلاقی اتفاق افتاده تو زندگیشون، یا کسی نیامده خواستگاریش، یا این هر جا رفته خواستگاری جواب نداده، سنا رفته بالا، امکان ازدواج دائمی تک همسری ندارن، اینجور موارد اسلام راه رو نبسته، گفته خانواده دائمی نمیتونی تشکیل بدید، خانواده موقت تشکیل بدید، هم برای که به لحاظ نیاز جنسی، نیاز عاطفی، نیاز فلان. البته توی جوامع اسلامی مثل ما کسانی سوء استفاده میکنن از این حکمم، یعنی از این حکم برمیدارن استفاده میکنن برای یک ازدواج دائم رو نابود میکنه به اسم ازدواج موقت، خانواده هایی رو متلاشی میکنن، خیانت هایی و اینا. این یک جور به اصطلاح فحشای اسلامی نیست، یه عده از ماها از اینا سوء استفاده میکنن، تبدیلش میکنن به فحشای اسلامی. این در واقع برای مواردیه که نمیتونن ازدواج دائم تک همسری بکنن، اینا به گناه، به زنا، به فساد نیفتن، یا دچار بیماری های جسمی و روحی و عصبی و عاطفی و اینا نشن. بالاخره احتیاج داره انسان به جنس مخالف، و این حالتی است که خدا در انسان گذاشته، چه زن چه مرد. این مثلا کلن ممنوع شد، قطع شد. حضرت امیر فرمودن که اگر این راه باز میموند برای کسانی که نتوانستند ازدواج دائمی تک همسری بکنن، اگر این راه بسته نمیشد، در امت جامعه اسلامی زنا و روابط نامشروع رایج نمیشد. چون اگه کسی نیاز داره، چه زن چه مرد، از طریق ازدواج تک همسری دائم نتونسته، از طریق تشکیل خانواده موقت این کارو میکرد. این راه رو که بستن باعث شد که جامعه اسلامی هم مثل جوامع غیر اسلامی بینشون فساد و گناه و روابط نامشروع و زنا و خیانت جنسی و اینا ترویج شد. گرچه اونا شاید نظر مثبتی داشته باشن، من بر نیت اشخاص کار ندارم. خب پس یک دیدگاه این بود اصلا. اینا میگفتن آقا از پیغمبر پرسیدن وحی شده الان که مثلا چی؟ اگه پیغمبر میگفت بله، میگفت خیلی خوب. اگه میگفت وحی نشده تشخیص من اینه، میگفت نه خیر، بی خود تشخیص. خب تشخیص تو اینه، تشخیص ما همینه، با ما چه فرقی داری شما؟ چنان که سر جنگ احد که دشمن حمله کرد به مدینه، پیامبر نظرشون این بود که اینا زیادن، نمیتونیم توی منطقه باز بجنگیم، بریم داخل بذاریم اینا بیان تو کوچه های مدینه. تو کوچه که میاد نیروهاشون پخش میشه، توی کوچه باری که نمیتونن یه مرتبه مثلا 10,000 آدم با هم بیان تو کوچه، که مجبورا سه تا بیان اونجا، میتونیم بزنیم اینا رو، یک جنگ به اصطلاح چریک شهری به اصطلاح امروز راه بندازیم، شکستشون میدیم. ولی اگه تو بیابون، تو دشت یک جنگ کلاسیک منظم باشه، اینا چندین برابر ما هم ممکنه شکست بخوریم. اکثر این جوونا و چیزا و اینا گفتن نه، این ذلت، ما بریم تو شهر، اینا بیان تو شهر ما بجنگن، نه خیر بیرون و اینا. و اگه وحی صاحبی رو گفتن، خدا گفته بیرون بجنگیم، پیغمبر گفت نه، گفت نظر خود شما، گفت بله، گفت نه ما به نظرمون بیرون بریم. پیغمبر گفتن خب مشورت و اینا، که قرآن هم دستور مشورت هم داد خداوند. اکثر او جوونا و رزمنده اینا گفتن نخیر، ما اگه بریم تو خونه هامون به جنگیم با اینا، که این برای ما ننگه، ما همی بیرون می جنگیم. پیغمبر با این که میدونست این غلطه، تشخیص اینا، در این حال پذیرفت، چون نمیخواد به زور وادارشون کنه به یک کاری. رفت پیغمبر لباس رزم بپوشه، زره بپوشه، آمدن این وسط خودشون بحثشون شده که گفت خب آقا پیغمبر راست میگه، ما اینجا یک به صد چجوری به جنگیم؟ تو کوچه ها ممکنه بتونیم راحتن مقاومت کنیم. پیغمبر که آمد، بعضیشون گفتن آقا نه حرف شما درسته، بعضی گفتن نه او درسته و فلان، اینا گفتن آقا اصلا شما تشخیص خودتون بگید چی، همون کارو بگید. پیغمبر فرمودن نه دیگه، اینجوری نیست که ای من گوش کنم تو چی میگی، باز برم لباس رزم بپوشم، باز بیام باز تو نظرت عوض شه، باز بیام خیلی خوب لباسامو باز بکنم، دوباره بگیم صلح، باز بگیم جنگ. این دیگه رسم رهبری و پیغمبری نیست. این سبک جنگ بیرون رو من غلط میدونم، ولی دیگه ها وقتی که گفتید و آماده شدید دیگه الان باز پس گرفتن و تغییر دادن روحیه نیروها و همه رو و ساختار رهبری همه رو به هم میریزه. بعد فهمیدن حالا الانم که بیرون میجنگیم اگه به اون سبکی که من میگم بجنگید و اون گردنه احد رو رها نکنید بازم پیروز میشیم. و همین کارم شد دیگه، داشتن پیروز میشدن و گردنه رو رها کردن بعد شکست خوردن. حتی سر این قضیه که در منابع برادران اهل سنت به طور قطعی هست، به عنوان نمونه من یک دو تاشو عرض بکنم، که پیامبر وقتی مریض بودن داشتن از دنیا میرفتن فرمودن که قلم و دوات بیارید، به کل مسلمین گفتن برن بیرون به لشکر اسامه بپیوندن، چون یه بار سپاه مسلمین رفتن به جنگ امپراتوری روم، تعدادشون خیلی کم بود و بعضی از بزرگان اسلام از جمله جعفر ابن ابی طالب برادر علی اینا همه اونجا شهید شدند و برگشتن. پیغمبر برای که ارتش امپراتوری روم پر رو نشه و بیاد جمع کردن اینا رو، این دفعه خودشون هم رفتن، یک مانور قدرتی، جنگ نشد این دفعه. ولی امپراتوری روم، ارتش روم دید که اینا آمدن و واقعا از هیچی هم نمیترسن، اینا شهادت طلبن. ارتش روم ترسید، ترمز زد، رفت کمی عقب، بدون جنگ برگشتن. دوباره آخر عمر پیامبر احساس خطر کردن که الان از طرف ارتش روم من الان از دنیا برم اینا ممکنه حمله کنن. اینا فرمودن کل همه تون برید بیرون مدینه تو سپاه. یک جوان 19 ساله اسامه رو گذاشتن رهبر ارتش، که همین بعضی از اصحاب و بزرگان پیرمردا اومدن گفتن آقا ما با این سنمون ما رو گذاشتین اینجا، این بچه رو گذاشتین رئیس ما. پیامبر فرمودن آره، مسن بود، مسنتر بزرگتر نیست، بزرگی به سن و عمر و اینا نیست، من میخوام این نوجوان فرمانده کل سپاه اسلام باشه، یه بچه 19 ساله. چون که مکه رو که فتح کرد پیغمبر یک جوان 19 ساله رو کرد حاکم مکه، که خیلی از همه اصحاب بزرگ و پیرمردا اونها اعتراض میکردن به پیغمبر، آخه چرا بچه‌ها رو میاری سر کار؟ شاید این تمرینی بود، این تمرینی بود برای که بعداً نگن علی یک جوان 30-31 ساله ای بشه رهبر کل اسلام بعد از پیغمبر. آخه یکی از اشکالاتی که به علی میگرفتن این بود که جوونه، یک جوان 30 ساله بشه رهبر کل امت. یه اشکال دیگه اش هم میگفتن علی سنگین نیست، بعضی وقتا توی جلسات شوخی میکنه، جوک میگه، میخنده اینا، این آدم باید خیلی سنگین باشه، این خیلی سنگین نیست، ابو ترابه، خاکیه، شوخی میکنه اینا، او وقار کافی رو نداره برای رهبری. پیامبر فرمودن همه تون برید بیرون با سپاه و اسامه، برید به سمت مرزهای امپراتوری روم، فقط علی اینجا بمونه. همه میگفتن خب یعنی چی؟ پیغمبر مریض داره از دنیا میره، این که همه ما میفهمیم ایشون داره از دنیا میره، خودش هم گفته، یعنی چی به همه میگه برین از شهر بیرون از پایتخت فقط علی اینجا باشه؟ یعنی چی؟ که اونجا دو سه بار پیغمبر گفت هیچ کس تو شهر نمونه، برید. گفتن آقا شما حالتون خوب نیست، ما نگرانیم و اینا. گفت پیغمبر فرمود من میگم برید، فقط علی اینجا باشه. خب معلوم بود پیغمبر میخوان چیکار کنه، میخوان اینا برن، وقتی برمیگردن رسول الله رفته، علی نشسته دیگه، علی رهبر امت باشه. به حرف نکردن بعضیا، بعضیا گفتن که خب این که وحی نیست، که خودش که نگفته که این قرآنه. بعضی از بزرگان اسلام، تاریخ اسلام، گفتن که پیغمبر گفتن یک قلم و دوات بیارید من یه چیزی میخوام بنویسم. خب بعضی از بزرگان اسلام گفتن که مریض حالش خوب نیست، ان الرجل لا يهجر، داره هزیون میگه به پیغمبر خدا. بعد که دو سه بار، یک بار دو بار پیغمبر فرمودن دیدن اینجوریه، بعد یکی رفت گفت آقا گفتن قلم و دوات بیارید میخوان یه چیزی بنویسن. بعضی از اینا گفتن خب ما میدونیم میخواد چی بنویسه، میخواد علی رو بنویسه. پیغمبر وقتی که دیگه آوردن فرمودن نمیخواد بیارید، چون وقتی که بعضیاتون میدونین من میخوام چی بنویسم تو روی من به من میگید که هزیون میگه، حتی اگر بنویسم هم یه چیزی میگه، یعنی از توش یک فتنه ای در میاد، تن نمیدن. امیرالمومنین فرمودن پیامبر اکرم منو خواستن در آخرین لحظات عمرشون، به من گفتن که علی امام و رهبر امت مثل کعبه است، کعبه نمیره به سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگر دیدی آمدن اکثرن و با تو بیعت کردند، مسئولیت رو بپذیر. اگر دیدی نیامدند، درگیر نشو. یک مصلحت بزرگتری اینجا نباید به خطر بیفته و علی همین کارو کرد. این حدیث قلم و دوات که ایشون حواسش نیست، این دوستانی که میخوان به صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 رجوع بکنن در منابع اصلی اهل سنت، ببینن که از بزرگان اهل، بزرگان اسلام، چه کسانی بزرگان تاریخ اسلام رسما گفتن پیغمبر حالش خوش نیست، نمیخواد قلم و دوات بیارید. استدلالشون هم این بود که استدلال کردن ها، گفتن که ما میدونیم چی میخواد بنویسه، ولی ما اینم میدونیم که اگه این نوشته بشه جنگ داخلی را میفته، چون خیلی از بزرگان قبایل نمیپذیرن که علی باشه، پس هم بهتره که ننویسه که بعد جنگ داخلی را نیفته. یعنی مصلحت سنجی میکردن، میگفتن ولی برای واقع معنیش بود که پیغمبر مصلحت رو متوجه نمیشه ولی ما متوجه میشیم. این استدلالا رو کردن. حالا این استدلالاش هم باز اگر خواستید یک منابع میگم رجوع کنید، دیگه آخر وقته. یکی دوستان رجوع کنن به تاریخ طبری جلد 4 صفحه 300 صفحه 223 و کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 63. نه منابع برادران اهل سنت. طرف میاد از امام رضا میپرسه که آقا، از امام علیه السلام میپرسه پدر مادرم تو خط درست نیستن، انحرافات فکری دارن، انحرافات اخلاقی دارن، چیکارشون کنم؟ این روایت حضرت رضا رو گوش کنین. معمر ابن خلاط میگه به امام گفتم ادعو لوالدی اذا کانا لا یعرفان الحق. آیا ای که میگن برای پدر مادرتون خدمت کنید، دعا کنید، اینا ولو ای کار من بکنم ولو پدر مادر من تو مسیر درست نیستن؟ امام رضا فرمودن ادعو لهما، بله برای اونا هم باید کارو بکنی، ولو منحرفن، حتی اگر مشرک باشن، حتی اگر پدر مادر مشرکن به لحاظ اعتقادی، منحرف کاملا، بد اخلاقن، فرمود تو شما باید با اونها مهربان باشید. البته عقایدشون رو تایید نکنید، بهش بگو من عقاید شما رو قبول ندارم، اینا درست نیست، ولی من نوکر شما، من نوکرتونم. و فرمودن هر چه بهت دستور میدن عمل کن، حتی اگر مشرکه، مگر دستورشون خلاف اسلام، خلاف شرع باشه، یعنی به یک حرامی دستور بدن. اونجا هم فرمود توهین نکن، مؤدبانه بگو چشم ولی عمل نکن. اینقدر پدر مادر مسئله شون جدی رسم شده تو قرآن و اسلام و فرهنگ اسلامی. امام رضا فرمودن گفت آقا ولو ادعو لوالده، من برای پدر مادرم دعا هم بکنم در حالی که کان اذا کان لا یعرفان الحق، اینا اصلا حق رو نمیشناسن، تو مسیر درست نیستن. امام رضا فرمودن بله ادعو لهما، دعاشون کن و تصدق عنهما، براشون صدقه بده، بهشون خدمت کن. و ان کان حیین لا یعرفان الحق، حتی اگر زنده ان و تو مسیر انحرافی ان، فدارهما، حضرت رضا علیه السلام فرمودن در هر صورت باید با پدر و مادر مدارا کن. فدارهما، واجب است بر شما مدارا کردن با اونها، چون شما همه زندگیتون مدیون اونهایید. فان رسول الله قال، امام رضا علیه السلام فرمودن میدونی رسول الله چی گفتن؟ فرمودن ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق، خداوند مرا فرستاد به برای رحمت و وصل کردن و مهربانی مردم با یکدیگر، نه برای آزار رسانی و نامهربانی و از هم گسستن. و ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. امام رضا فرمودن، رسول الله فرمودن که هرگز جدایی و پشت کردن به پدر و مادر، هرگز، حتی اگر بیدینن، احترام و ادب و اطاعت، حتی دعاشون کن، صدقه براشون بده، ولی اگر دستور حرام دادن عمل نکن. من تا او هم توهین نکن، با ادب با احترام بگو چشم ولی نکن. خب اینجور خط قرمز میکشه اسلام، حتی برای پدر مادر مشرک. ببینین دو سه جاست عرض کردم که اسلام به نفع والدین و به خصوص مادر حتی مساوات و برابری رو گذاشته کنار، گفته عدالت هم اینجا نمیخواد، اینجا موافق عدالت. یکی در مورد مساوات، آقا همینجا میگن آقا وقتی یک هدیه چیزی آوردی مساوات رعایت کن، اینجا میگن مساوات نمیخواد، اول دختر. شرک میگن خط قرمزه، گناهیست که بخشوده نخواهد شد، استثناء مادر، پدر مادر، نه که بخشوده بشن یا نشن، تو نباید ایره دخالت بدی در رفتارت با اونا، حرمت پدر مادر، مادر نگهدار. برابری و عدالت خب فرق میکنه. گفتن طرف داور والیبال بود، بعد اینا بازی میکردن یک امتیاز به این میداد، باز یک امتیاز به این، باز یکی به این، یکی به این. بعد اونا گفتن آقا چجوریه، ما که داریم میبریم چرا به اونا امتیاز میدی؟ گفت آقا من باید به عدالت رفتار کنم، یک به تو میدم یکی به اون، کار ندارم نتیجهش چی میشه تو میدون. عدالت به معنی برابری همیشه نیست، مساوات. یه جایی عدالت نامساواتی است، از جمله در چند مورد که در مورد زن، دختر، مادر و پدر مادر آمد. که آقا اینجا چرا شرک این؟ میگه بله شرک، ولی یک حق بزرگتری در میانه. تو رابطت با اونا بر اساس اون حق پدر و مادری و فرزندی باید رعایت کنه. اونا تو رو به دنیا آوردن، بزرگت کردن، اونا همه چیزشون رو گذاشتن تا تو به اینجا رسیدی، به این سن رسیدی، تو وجود تو مدیون اونایی. این که شرک دارن، او رابطه ایش بین اونها و خدا. خب امام رضا علیه السلام، این کلمه شرک روایتش هم بخونم، بر الوالدین واجب فرمودن، خدمت به پدر و مادر در هر صورت به طور مطلق واجب است. و این کانا مشرکین، حتی اگر پدر مادرت مشرکن. ولا طاعت لهما فی معصیت الله، اما اگر فرمانی دستوری بهت میدن دستورشون واجب اطاعت کنی، اما اگر دستورشون به حرام بود، در معصیت خدا بود، خلاف خدا، اونجا اطاعتشون نکن، ولی خدمت و مهربانی رو باید انجام بدی. خب حالا من ببینید، همین الان یکی از مشکلات کل بشر اینه، متاسفانه تو جامعه ما هم گاهی بیشتر داره میشه، ادبیات حرف زدن بچه‌ها با پدر مادرها. الان بعضی خانواده بچه به پدر مادر تو خطاب میکنن، تو اومدی، تو کجا رفتی، خیال میکنیم اسمش صمیمیت. یک زمانی ما شنیده بودیم بچه‌ها جلوی پدرهاشون پاشون دراز نمیکنن، ما پدر ما اینا، پدر مادر ما به ما رو دادن، ما این کارا رو میکردیم چون اینا رو احساس نمیکردیم توهینه اینا. ولی خب تو روایت آدم نگاه میکنه ببین اصلا اینجوریا نیست. حتما روایت دیدم که راجع بین خواهر و برادر تو روایت داره که امام حسن، امام حسین از زینب اینا کودک بودن، بچه بودن. حضرت زینب دختر چند ساله بوده، از در آمده تو، امام حسن، امام حسین همه بلند شدن جلوی پا، بلند میشدن به احترام. یعنی حتی بچه های کوچیک تربیت اینجوری شده بودن که برادر و خواهر کسی وارد میشد، برادر خواهر جلو پاش بلند میشدن. اینا اینجوری بودن از باب ادب و احترام. برادر و خواهر که بچه های چند ساله هن، کودک. روایت دیدم زینب دختر کوچک وارد اتاق میشه، حسن و حسین که ازشون بزرگتر هم هستن، حسن و حسین بلند میشن به احترام. حالا یک اخلاقی توی اهل بیت و اینا بوده، ما اصلا اینا رو نمیفهمیم چیه، ولی این از این طرفش داریم میفتیم. احترام پدر و مادر تو روایت ما داره، تو چشم پدر و مادر نگاه کردن و جواب دادن اینا، که خب ما از این کارو زیاد کردیم. اینا رو به عنوان گناه حساب، به عنوان سقوط شخصیتی تلقی میکنن. صدای فرزند از صدای پدر مادر تو روایت میفهمد نباید بلندتر بشه، جلوتر از تو روایت میگه جلوتر از پدر مادرتون نباید راه بیفتین حرکت کنین، پشت سر اونا باید راه بیفتین. یکی از تو خاطرات امام خوندم، یکی از مسئولین خیلی بالای کشور رفته بوده دیدن امام با پدرش، خودش جلو میاد، پدرش پشت سر. بعد امام ازش میپرسه که ایشون پدر شما هستن؟ میگه بله. میگه شما چرا جلوی ایشون اومدی تو اتاق؟ شما باید پشت سر ایشون میامدی. خب یک وقت میخوایم فرهنگ اسلامی رو بگیم، واقعا بین ما کمه، کم خانواده‌های اقلیتی از خانواده هستن که این چیزا رو رعایت میکنن، ما خودمون هم رعایت نمیکنیم، ولی از این طرفش ما داریم میافتیم که مثلا بچه جلوی پدر مادر وای میسته و توهین میکنه، صداشو بالا ببره، بگه مثلا ساکت باش تو حرف نزن فلان، این کارا هم میکنیم دیگه. خب حالا یکی از جاهایی که در مسئله خانواده فوق العاده مهمه، باید احیا بشه این اخلاق اسلامی و سبک زندگی غربی و هالیوودی و سینمایی تأثیرش رو گذاشته توی خانواده‌های ما، تخفیف پدر، شأن پدر و مادر. آقا مسئله اینقدر مهم بوده که می‌فرماد یک ساعت، تو روایت داریم پیامبر فرمود یک ساعت اونس نشستن و گفتن و خندیدن با مادر بزرگترین جهاد فی سبیل الله. مثلا پدر مادرها که سنشون میره بالا تنهایی هم دیگه، چون نمیتونن برن بیرون فعالیت نکنن، یک ساله معمولا یا نشستن یا خوابیدن. اونا بیشتر احتیاج دارن. سنم که میره بالا مخصوصا دیدید دیگه انواع آلزایمر و مشکلات و مسائل درست متوجه نمیشه، ده بار سوال میکنه، گاهی آدم میگه چرا فضولی های تو مسائل شخصی، طرف داره اوبر با تلفن حرف میزنه از جزئیاتش میپرسه کی بود چی بود چی گفت، با 10 دقیقه بعد دوباره همون سوال باز میپرسه، 5 دقیقه بعد باز میپرسه. خب این مسائل تو خیلی از خانواده ها پیش میاد. ما مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه این آخر کاری دیگه آخراش دیگه جزئیات گوششون هم درست نمیشنید، اینقدر مهربان و شوخ بود من واقعا مدام دلم براش تنگ میشه، همش دلم بخواد بشینم باهاش، میشستیم با هم شوخی میکردیم، گپ میزدیم، قلیون چاق میکردیم، ایشون میکشید با هم دیگه قلیون میکشیدیم، جوک میگفتیم. اینا دلم لک زده الان یک دو ساعت بشینم با مادر بزرگم حرف بزنم. خب سالهاست از دنیا رفته، ان شاء الله خدا رحمتش کنه، اموات شما رو بیامرزه. اون آخرا یادم میاد یه جوری شده بود چشماشون که درست نمیدید، گوششون درست نمیشنید، تنهایی هم بودن، حوصله‌شون هم سر می‌رفت چون زن فعال بود دیگه افتاده بود، تلفن دست ما مثلا میدید تا جزئیاتشون می‌پرسید کی بود چی بود چی گفتی او چی گفت، بعد که او یرو گفت بعد تو چی گفتی، بعد باز دوباره 5 دقیقه بعد دوباره همون سوال، 10 دقیقه بعد دوباره باز همون سوال. خب اینا ممکنه ما آدم بگه بار بابا خسته شدیم، ما کارهای واجب‌تری داریم. تو روایت می‌فرماد هیچ کاری واجب‌تر از این نیست. اینه دقت کنید خواهش میکنه، میگه هیچ کاری واجبتر از دادن آرامش به این پدر بزرگ مادر بزرگ پدر مادر نیست. اگر مجبور نیستی کارهای دیگر تو باید تعطیل کنی، در روز وقت بگذاری فقط بشین با اینا حرف بزنی، اصلا چرت و پرت بگی حرف بشین بزن. ما روایت داریم زن و شوهرها یکی از علایم خانواده اسلامی که زن و شوهر باید در روز یه وقت داشته باشن بشینن با هم همینطوری علکی حرف بزنن، علکی راجع به پرده، راجع به دیوار، راجع به خودت، خاطراتمون، کجا رفتیم، دوره نامزدبازی نمیدونم چی بود، مهمونی رفتیم کجا چی شد، اون سفر رفتیم یه فلانی، بعدم چی کار کنیم فلان، همینجوری بشین علکی بود. روایت داره فرمود زن و شوهر اگر یک ساعت نیم ساعت در روز بشینن با هم حرف بزنن، نه حرفایی که مجبوریم بزنین که او میگه چقدر پول چقدر آوردی، او میگه غذا چی درست کردی، اینا که خب دیگه مجبوریم بگیم، حرفایی که مجبور نیستی. تو روایت فرمود اگر نیم ساعت یک ساعت در روز زن و شوهر وقت بذارن فقط با هم بگن و بخندن، ولو چرت و پرت، حالا چرت و پرت چه من دارم میگم، فرمود به اندازه یک سال روزه داشتن و طواف دور خانه خدا پیش خداوند اجر داره. میدونین چقدر از این طلاق ها و کدورت ها و سردی ها به خاطر اینکه زن و شوهر با هم حرف نمیزنن، وقتی هم حرف میزنن دعوات میخوان بکنن، گاهی حرف بشین مثل که با رفیقت بشینی حرف میزنی، بشین جوک بگو.